هم مردم عزیز خودمون باید بدونه. اونی که دشمن باید بدونه اینه که تنفری که از آمریکایی‌ها در کشور وجود داره با این حرف‌های دلقک مآبانه چیزی اتفاق نمی‌افته. این تنفر روز به روز بیشتر میشه. شما ببینید اینا که چند نفر از خونه‌شون رو شهید کردن، به محض اینکه شهیدشون از زیر آوار در میارن مرگ بر آمریکا میگن، مرگ بر اسرائیل میگن. چیه؟ کسی که به اصطلاح در حقیقت به این امید که بتونه پایگاهی در مردم ایجاد کنه این کار رو میکنه، آدمی که چند نفر از خانواده‌اش تکه تکه شده زیر آوار، وقتی اینا رو در میاره به جایی که بر علیه نظام شعار بده بر علیه آمریکا میده. بنابراین آمریکا یا اینو خلاصه متوجه نیستن. یه چیز دیگه رو که متوجه نیستن ساختار سیاسی نظامه. ساختار سیاسی نظام با هوشمندی کامل به یه شکلی تدوین شده که قدرت بازسازی خودشو در حد اقل زمان ممکنه داره. ما این اتفاق اولی نیست که اینجوری شده. ما در سال 60 هم به اصطلاح شورای قضایی مون رو شهید کردن، بخش زیادی از نمانده های مجلس رو شهید کردن، رئیس جمهور رو شهید کردن، نخست وزیر رو شهید کردن. خب یه آدمی مثل حضرت آقا در بعد از انقلاب یه نقش محوری داشت در تهییج مردم، بسیج مردم، توجیه مردم و تبیین مبانی بسیار انقلاب اسلامی که خب تازه اومده بود. اینو هم میزنن خلاص، یعنی یک کار اینجوری. خب کمتر از 24 ساعت حضرت امام شورای قضایی رو گذاشت به اصطلاح، بعد رئیس جمهور و سازوکارش تو قانون اساسی بود و همونجوری عمل شد و قضیه کشور دوباره سر پا شد و سر به حساب سیستم خودش میرفت. در قضیه شهید رئیسی، خب در قضیه شهید رئیسی هم ما بالاخره اولین بار با رژیم درگیر شده بودیم. باز میبینی که کشور به اصطلاح با تدبیر و هدایت رهبری بدون هیچ گونه خللی کار پیش میره. خود این قدرت بازسازی ساختاری نظام جز قوت‌های بسیار مهم نظامه. فرق هم نمی‌کنه، از رهبرش گرفته، رئیس جمهورش گرفته، رئیس مجلسش گرفته، قوه قضاییه‌اش گرفته، مجمعش گرفته، هر کدوم از اینا خدا نکرده آسیبی ببینه، به اصطلاح در حد اقل زمان ممکنه در حقیقت کار سر سامان بیده. ضمن اینکه برای همون دوره انتقام هم پیشبینی شده. نه شما ببینید الان رهبری رو شهید کردن. خب تو قانون اساسی اصل 111 رو داریم که در همچون صورتی و به اصطلاح رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور و یک نفر از فقهای شورای نگهبان با تایید مجمع، این شورا باید وظایف رهبری را تا تعیین رهبر انجام بده. پس بنابراین ببینید این قدرت بازسازی نظام یه قدرت فوق العاده هوشمندی بوده در این قصه. اما در رابطه با مردم عزیزمون، ببینید مردم عزیزمون باید بدونن تکیه‌گاه نظام اسلامی از روز اول خودشون بوده. یعنی انقلاب با تکیه به مردم پیروز شد. جنگ 12 روزه، در همین جنگی که الان درش درگیریم، اونی که کشور رو داره اداره میکنه واقعا مردمان. این مردمان که تدبیر میکنن به در حقیقت بتونن بدون اینکه مسئله ای در کشور ایجاد بشه. شما ببینید الان در شبها کلی خیابونهای شهرها پر از مردمیه که برای عزاداری حضور پیدا میکنه. نمیدونید این چه قدرتیه. این یعنی نقطه یأس کامل به اصطلاح دشمنان ما. این امیدواری که در دل مردم هست این باید روز به روز تقویت. وظیفه همه خواص کشور، نخبگان کشور، این در حقیقت حضور مردم تنها اسلحه‌ای که دشمن در مقابلش پدافندی نداره. تنها اسلحه‌ای که دشمن در مقابلش پدافندی نداره حضور مردمه. این نمیتونن حل کنن و مردم هم واقعا پای نظام وایسادن. ما مسائل بزرگتر از اینی داشتیم. البته الان هم کار سنگینی داره اتفاق میفته، ولی مردم باید مطمئن باشن که این جنگ با پیروزی انشاءالله خاتمه خواهد یافت. یه نکته ظریفی رو عرض کنم، ما جنگ 8 ساله باعث شد که 40 سال تقریبا 40 سال کشور تضمین شد، مسئول ماند. یعنی توی این 40 سال کسی هوس کار درگیری نظامی با ایران رو پیدا نکرد. من مطمئنم به حال قوه الهی این سختی که مردم میکشن نتیجهش 100 سال آسایشه، 100 سال مسئولیته. یعنی ما اگر بتونیم به انشاءالله که حتما میتونیم و اراده الهی و اراده مردم هم برینه، حتما ما در حقیقت این جنگ رو پیروز میشیم. و اگر پیروز بشیم که میشیم انشاءالله ما 100 سال کشور رو دوباره مسئولیت براش ایجاد کردیم. کسی که کشوری که با آمریکا درگیر شده، با رژیم درگیر شده، اینا رو به زانو در میاره و میتونه وادارش کنه مثل قضیه 12 روزه که اونا متقاضی در حقیقت آتشبس شدن، ما که متقاضی آتشبس نبودیم. اونا با همه تشکیلاتشون، تجهیزاتشون بالاخره وسط را بریدن و تقاضای به اصطلاح آتشبس. الان هم انشاءالله اتفاق میفته و جمهوری اسلامی به یمن عنایت امام زمان حتما در حقیقت این جنگ رو هم با پیروزی پشت سر خواهد گذاشت. خب این نکته ای رو هم من بگم، خود حضرت آقا رو شما طول این مدت یک بار به اصطلاح حالت بنبست و یأس و نگرانی اینا ندیدید دیگه. شما همین چند روز پیش که همه اتفاقات افتاد، جمله ای که گفت کل به اصطلاح اون چیدمانی که تا تنظیم کرده بودن برای تقابل با ایران، اون چیدمان رزم سار به شما. بله ناو اونا چیز خطرناکیه، اما خطرناکتر از اون اسلحه‌ایه که اینو زیر قعر دریا بفرسته. ببین این به اصطلاح بحثای به این شکل راه بردی
و اعتماد
و اعتماد به نفس بی نظیر، اینا باعث میشه که در حقیقت هم دشمن مایوس بشه هم مردم امیدوار بشن. ببین حضرت آقا رو من دوستان جمعه بگم، گرچه واقعا این چند روز من درباره آقا هیچ نتونستم بگم، هیچ نتونستم بگم. الان هم سخت همه که اصلا درباره آقا حرف بزنم، درباره حضرت آقا حرف بزنم. اون تا ویژگی های آقا، حضرت آقا یه ویژگی های منحصر به فردی بود، یعنی روش آقا، حافظه آقا، اطلاعات آقا، فقاهت آقا، فیلسوف بودن آقا، ادیب بودن آقا، سیاست مدار بودن آقا، این شناخت عظیمی که به صدا و عمیق که از همه جریانات دنیا داشت. شاعر بود، شما جلسات شعرها رو باش میدیدید، شاعر بزرگ مثلا جز چندتای اول شعرهای کشور. الان شعر میخوان ایرادی بهش میگرفت که ایراد کاملا ادبی بود و مثلا بر اساس همین صحنه شعر و اینا بود. خلاصه به نظرم این عالم ذوالفنونی که میگن در باره بعضی ها، حقیقتا حضرت آقا یه عالم ذوالفنونی بود، به اصطلاح فوق العاده ادیب بود، فوق العاده مهربان بود، در عین قاطعیت و در عین اقتدار، اما در به اصطلاح بالاترین وضع به اصطلاح محبت. یه بچه های شهید رو میگرفت، دیدی چطور باش رفتار میکرد، خانواده شهدا رو دیدی چطور باشو رفتار میکرد، فرماندهان نظامی رو با حاج قاسم چطور رفتار میکرد توی این قضایا. بنابراین ما ضایعه سنگینی دیدیم، اما این هم بگم شهید بودن آقا حتما اثرش از زنده بودنش بیشتر خواهد. ببینید این اتفاقی که افتاد، خون شهید باعث میشه همون چیزی که عرض کردم، سالها کشور رو بیمه میکنه. به این دلیل ببینید که ما تقدیم شهید زنده است و به حول قوه الهی از اونجا هم کمک شایانو میکنه.
آقای دکتر، یه نکته که الان خب بالاخره از اطراف و اکناف شنیده میشه این هست که آمریکایی‌ها به دنبال اینن به سمت آتش‌بس و صلح و مذاکره دوباره برگردن. خواست مردم و خواست حواس سیاسی کشور چه هست؟
ما هیچ اعتمادی با آمریکایی‌ها نداریم و بنای هیچ مذاکره‌ای هم با آمریکایی‌ها نداریم. این نکته مهمیه. ما جنگ رو میتونیم ادامه بدیم. ما یه بار جنگ رو 8 سال ادامه دادیم. الان هم ما سابقمون نشون میده، سابقه تاریخیمون نشون میده، تمدن چند هزار سالمون نشون میده که ما از جنگ نمیترسیم، از ادامه جنگ هم ترسی نداریم. ولی اونا اینجوری نیست، اونا این وضع رو ندارن. بنابراین طبیعیه که دنبال این باشن که یه طوری سرهم بشن.
آقای دکتر، یه نکته که خب در حکم رهبر شهید و سعید ما و حضرت عالی بود، توجه به جوانان بود. شما خب بعد از سرپرستی ریاست جمهوری، حکمی که گرفتید از رهبری معظم انقلاب، مشاور و دستیار، و البته یک تمرکز بسیار ویژه برای جوانان بود. شاید خیلی از جوانانی که جنگ و فتنه های دهه های قبل رو ندیدن یا سنشون برای درک اون شرایط نمیرسه، امروز نگران باشن. توصیه شما که تقریبا هفته ای نبود که به فرمان رهبری معظم انقلاب با جوانان، به ویژه جوانان دانشمند، جلسه ای نداشته باشید چه هست؟
ببینید، حضرت آقا خاطر امام هم همینجور، اصل محور قدرت کشور رو جوانان نیست. در همه ابعاد، در همه ابعاد حکمرانی کشور، هم حضرت امام و خصوصا حضرت آقا که خب حالا به اصطلاح بالاخره سن سال اولیش هم میخورد به این، البته قبل از این هم در مشهد هم همین جوانا دورش بودن، در تبعید ایران شهر هم به اصطلاح همه اینا دور برش بودن. بعدش هم که رهبر شد، واقعا من هر وقت میرفتم پیشش یه جوان به اصطلاح نخبه ای رو و اندازه سران احترام میکرد. یه سازکاری آقا یک دقیقت وجاهتی برای جوانا، یه شأن نزولی برای جوانا به اصطلاح تعریف کرد طول این مدت که جوانا نمیتونن بگن حالا آقا هست یا نیست. ما وظیفه داریم، نه همین امروز، همین الان که دارن میان یه سری از این جوانای نخبه، البته اونایی که حالت رهبری و مرجعیت هم دارن، پیش هم بودن. خب بحثایی که میکردن بحثایی بود که زمان آقا میکردن، یعنی بدون هیچ گونه تزلزلی این مسائل رو داشتن دنبال میکردن و این سازکار تو کشور راه افتاده. ضمن این که یه بخشایی از کشور اصلا زندگیشون دست جوان افتاده. ما این موشک ها رو کی میسازه؟ این رادار ها رو کی میسازه؟ این به اصطلاح مسائل فنی مهندسی بنگاه‌های بزرگ کی می‌سازه؟ کی داره تأمین می‌کنه اینا رو که با ما رو نمی‌دن؟ تو بخش پزشکی این تجهیزاتی که با آخرین در حقیقت نمونه تجهیزات خارجی داره رقابت می‌کنه کی می‌سازه؟ کرونا رو کی مدیریت کرد؟ تو اینا همه اینها در حقیقت یه سازکار بود که حضرت آقا را انداخت که به طور طبیعی به سای جوانا در صحنه، یعنی یه آدم رفته به بنگاه وست شده، رفته به وزارت راه وست شده، به وزارت های دیگه وست شده، خودشون در تشکیلات را انداختن، پلتفرم را انداختن. بنابراین حتما به اصطلاح جوانا انشاءالله با قوت و قدرت راهشون ادامه ده. اما نکته‌ای که وجود داره، به حول قوی الهی هر کس که رهبر بشه، هر کس که رهبر بشه حتما همین خط رو دنبال کنه. من معتقدم و مطمئنم عزیزان خبرگان در مجلس خبرگان انتخابشون انتخابی خواهد شد که راه حضرت آقا رو پیش خواهند برد، راه حضرت امام رو پیش خواهند برد.
آقای دکتر، خیلی از کسانی که مشی رهبری معظم انقلاب شهید خامنه ای عزیز رو دنبال میکردن، این روزها در محافل عمومی و خصوصی میگن حیف بود که بعد از 86 سال مجاهدت نفسی و میدانی ایشون به مرگ طبیعی از این دنیا میرفتن.
ببینید آقا چند ساله در حسرت شهادت زندگی میکرد. من در حدی که به اصطلاح ارتباط داشتم، من چون بعضی وقتا میرسیدم اینا، واقعا با تمام وجود حس میشد که آقا در حسرت شهادت، واقعا هم زندگی پربرکتش، فراز و فرودهای زندگیش نشون داده میشه که این شهادت باید تکمیل کننده بود، یعنی این شهادت طریقت تکمیل کننده این مسیری بود که یه به اسلام مهر در حقیقت صحتی بود برای مسیری که رفت. یعنی این کارهایی که آغاز کرده بود در این مدت و اینا با شهادتش به اسلام تصدیق شد، توسط حق تعالی تصدیق شد و این نعمت بزرگ نصیبش شد. البته خب برای ما هم خیلی سنگینه. یکی از مواردی که ما رو دلداری میده همین شهید شدنش.
الان در گفتگوهای سیاسی و نقل قولهای سیاسی جناح‌های مختلف سیاسی شاهد این هستیم که روی چند تا موضوع اثبات عقیده و اجتماع فکری دارن. اون هم این است که حتما باید متجاوز تنبیه و پشیمان بشه از جنایتی که کرده، و از سوی دیگه هم این که هر اتفاقی که میفته جمهوری اسلامی ایران باید پیشرو و پاینده بمونه.
اگر اشتباهی هم که آمریکا میکنن اینا فکر میکنن که اختلافاتی که در داخل بین جناح‌های سیاسی هست اینا به بیرون هم کشیده میشه، یعنی مثلا میشه با بیرون هم یه لینکی رابطه برقرار کنن و بگن حالا این جریانی که در داخل به عنوان اختلاف وجود داره میتونه منشأ خارجی یا ارتباط خارجی هم داشته باشه. ما در به اصطلاح سیاستمدارامون در اینایی که با انقلاب بزرگ شدن، در انقلاب بودن، بعدش در جنگ بودن، در مسائل مختلف کشور بودن، اینا سر کلیت نظام، سر چارچوب اصلی نظام هیچ چیزی ندارن، اختلافی ندارن. اینا با تمام وجود رو قانون اساسی نظام، روی رهبری نظام، روی چارچوب‌های بسیار حکمرانی نظام محکم وایستادن. خب البته ایرادهایی هم بعضیاشون به عنوان اصلاحی تو ذهنشون هست، اما امروز هر که دلش یک لحظه برای نظام تپیده، هر کس یک روز خلاصه به این نظام خدمت کرده که حتما خدمت کرده، نمیتونه نسبت به اینکه وحدت و انسجام ملی جزء ضروری ترین مسائلی که امروز نیاز داری، سر این هیچ اختلافی، سر این قضایی هم که فرمودی در حقیقت متجاوز باید تنبیه بشه و یک دل باید برخورد بشه، این هم یه اتفاق نظر جدی وجود داره. آقا یه چند تا موضوع رو به اصطلاح در حقیقت جز محورهای اصلی منظومه فکریش بود. یکی همین، یکی مردمداری بود، این که پایه این کشور مردم هم. دوم این که زیر بار استکبار نرفتن بود، زیر بار به اصطلاح تسلط هیچ کس از کشورهای خارجی نرفتن بود توی این قصه. سوم این که فوق العاده به جوانا خلاصه محوریتشون رو اصرار داشتن که این کار انجام بدن، در این حال به در حقیقت مقربین کشور برای مشورت بسیار خلاصه اهمیت میدادند. خدا میدونه سالها به اصرار چقدر نامه از این صاحب نظران برای آقا میرفت و خودش میخوند. من خودم هر نامه‌ای به آقا دادم، ولی من که اون نبودم خلاصه، منتها هر وقت خودم توی این مدت، توی این 19 سالی که توفیق خدمت گذاری در خدمت شد بودم، هر وقت یه نامه‌ای دادم بلا فاصله به اصلا جواب دادن، جایی باید تشکر میکردن، جایی باید تذکر میدادن، جایی باید از این مسیری که داره میره پشتیبانی میکنن، اگه مسیری یه نکاتی باید دیده میشد به اصلا تذکر میدادن. با همه همجور بود، با همه. یکی دیگه از به اصلا کارهایی که به اصلا جز واقعا منظومه فکریش بود این که ارتباطاتش فوق العاده وسیع. نکته آخری که این بحث رو میخوام بگم اینه که روی چارچوب‌های نظام هم به اصطلاح کاملا مصمم بود، به هیچ وجه نسبت به چارچوب‌های اصلی نظام و منظومه فکری امام اینا رو کوتاه نمی اومد و با قدرت دنبال
میکرد. آقای دکتر، آینده جمهوری اسلامی ایران رو در شرایط فعلی، در شرایطی که دنیا درگیر بسیاری از جنگ هاست و رژیم صهیونیستی و آمریکای مستکبر با ارتش تروریستیش واقعا به دنبال این هست که انرژی و استقلال کشورها رو ببلعه، چطور میبینید آینده کشورمون؟
که ایران به چند جهت کشور قدرتمند، جمهوری اسلامی به لحاظ قدرت بازدارندگی جز چند کشور اول دنیاست. یعنی شما وقتی شما به اصطلاح کوریدور شمال جنوب مسلطید، به کوریدور شرق به غرب مسلطید، به تنگه هرمز مسلطید، بخشی از نفت دنیا، سوخت دنیا دست شماست، نفت بقیه که باید بدن هم شما سرش تسلط داری اگه بخوای درگیر بشی. خب این امکانات، این موقعیت به اصطلاح حتما یک آینده درخشانی رو رقم میزنه. به طور طبیعی الان که این تقابل وجود داره ما با یک مشکلاتی مواجهیم، با یک مزیقه‌هایی مواجهیم، اما حتما این زود گذره و به حول قوه الهی این مسائل ما پشت سر بذاریم، آینده کشور قطعی یک آینده روشن و افتخارآمیز.
یک نکته‌ای که هست حضور حماسی مردم این روزها، خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها و حتی کشورهای منطقه، عراق، پاکستان، حتی بحرین و خیلی از کشورهای دیگه، ترکیه، مملو از جوانانی است که آرمان رهبر شهید ما رو کاملا درک کردن و روی این موضوع سهه میگذارن که این مسیر، مسیر درستیه.
هم زمان امام و خود امام و هم مقام اعظم رهبری واقعا در دل آزادی خواهان جهان یه جای ویژه داشتن. شما میبینید هم به اصطلاح در تشییع امام و رحلت امام و امروز البته بسیار وسیع تر در شهادت مقام معظم رهبری، کشورهای مختلفی جووناش و غیر جووناش به صحنه آمدن. حقیقتا یک حماسه جهانی حداقل در بخشی از جهان اتفاق افتاده توی این. خب به طور طبیعی در کشور که این خیلی وسیع تر میخواده توی این مطلب. یکی دیگر از ویژگی های خوب مردم که امام و آقا فوق العاده اعتقاد داشتن بصیرت مردم. واقعا مردم های دکتر هر چی که وظیفشون بوده به موقع ترین و با بهترین وضعیت و مقتدرانه انجام وظیفه کردن، در جمع این کار کردن، در حوادث هم این کار کردن. امروز هم تشخیص درست مردم این بود که باید به خیابون ها بیان. الان هم واقعا این دلهای داغ، این دلهای غمگین، این ناراحتی‌های فراوون، این فرقتی که از این در حقیقت اتفاق در دلشون ایجاد شده دارن تبدیل به یه حماسش میکنن، بعد تبدیل به یک محور اقتدار میکنن، تبدیل به یک محور یأس دشمن میکنن، تبدیل به یک نقطه امید برای مردم میکنن. خلاصه این جزء به اصطلاح ویژگی‌های خیلی خوب مردمه. یکی دیگر چیزایی که نباید ما هیچ وقت نگران باشیم، این که گفتم ساختار سیاسی کشور قدرت بازسازی داره، دستگاه‌های کشور هم همینجور شده. شما ببینید هم صدا سیما رو جنگ 12 روزه زدن، خب یه به اصطلاح اختلالی ایجاد شد در بعضی از قسم. این دفعه که زدن هیچ اتفاقی نه، یعنی این بچه های عزیز ما در صدا سیما چنان تدبیر کردن که یک لحظه کانال هم قطع نشه. من واقعا باید از هم مدیریت صدا سیما، هم بچه های صدا سیما، هم کارکنان بینام نشان صدا سیما، رو یه عده رو ما همش میبینیم اما چند برابر اینا رو پشت صحنه که ما اصلا نمیبینیم. واقعا در همه این حوادثی که پیش اومده افکار عمومی رو مدیریت کردن و تونستن مردم رو در صحنه نگه دارن که انشالله این دفعه این کار رو خواهند کرد. این نقطه ای رو هم در آخر جلسه عرض کنم خدمتتون. شورایی که بر اساس اصل 111 شکل گرفته، هر ستای این بزرگوار شخصیت های برجسته کشور هستن. آقای دکتر پزشکیان جزو شخصیت های خوب کشور، بزرگ کشور است. هم آقای محسنی انصافا یه سابقه سنگینی در همه مسائل کشور داره، با خرد و مسلط و قاطع در به اصطلاح مسائل هستن و بسیار مجربن. آیت الله عرافی جز روحانیان بسیار روشنی هم که در حقیقت به مسائل بین المللی حتی تسلط خوبی دارن. مردم باید با قدرت و قوت اعتماد کنن و انشاءالله این راه روشن امام و رهبری را این بزرگوارا پیش ببرن تا به نقطه پایان ماموریت برسن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. ممنونم از بینندگان محترمی که بیننده این گفتگو با ما بودند. یا علی، التماس دعا و خدا نگهدار.
گفتگویی که تقدیم شما شد به صورت زنده مستقیم از رادیو تهران، گفتگویی بود که با جناب آقای دکتر مخبر تهیه شده بود و فرمایشات و صحبت‌هایشون رو هم شنیدید. این اساساً صدای یک ملت هست که ما دست برتر نظامی را داریم. ما تا روز پیروزی در مساجد، در میدانها خواهیم ماند. ما همان ملتی هستیم که انشاءالله وعده داده شده برای روز پیروزی. و اما پیامک های شما که به 3094 ارسال فرمودید و خدمت شما عرض کردم در پویش سخنی با رهبر شهیدم که به همت تارنمای خامنه‌ای دات آیار داره انجام میشه و میتونید از طریق این تارنما صوت هاتون و دلنوشته هاتون و سخنی با رهبر شهید رو به دست دوستان برسونید، ما هم اونها رو میخونیم اگر به 3094 ارسال کنید. ممنونم که پیامک دادید. 919-373 الله اکبر الله اکبر، خدا قوت به شما، فقط خبر نابودی رو بدید، آرام میگیریم. دوست دیگری پیامک دادن با 994-758 بسم تعالی، دست پرقدرت نیروهای مسلح کشور ما رو میبوسیم و انتقام خون تک تک شهدای ما رو میگیریم باذن الله و انشاءالله. به حول قوه الهی تا نابودی کامل اسرائیل و آمریکا نزدیک است انشاءالله. محبوب عزیزی از کرمان، رهبرم راحت هنوز در رگهای این ملت جاری است. دوست دیگری که پیامک دادن 916-400 انتهای شماره شون، پای کار این نظامیم تا آخرین قطره خونمان. ضمن تشکر از همه نیروهای نظامی و دعا برای نظامیان هوافضا که برای امنیت ما تلاش میکنند. شما رفتید اما ستونهای این خانه هنوز ایستادند. این آقای اصغر بابل فرستاده، ماشاءالله به شما آقای اصغری، خانم اصغری از بابل نوشته شما رفتید اما ستونهای این خانه هنوز ایستادند. دوست دیگری پیامک دادند با 912-366 رهبر عزیزم، داغ شما سنگین است اما اراده ما سنگین تر. ماشاءالله به شما. 3094 سخنی با رهبر شهیدم. پرچمی که برافراشتید بر زمین نخواهد ماند. ماشاءالله به شما، درود بر تک تکتون، زنده باد به شما که همراه ما هستید و پیامکاتون به دست ما میرسه. 917-658 آقا جانم چطور رفتنت را باور کنیم؟ آقا جان با دل خون، با چشمانی پر از عشق برایتان می نویسم. خانم فاطمه از تهران این نوشته، ما هنوز همان مردمی هستیم که به تو تکیه داشتند، حالا به راحت تکیه می کنیم. آقا جان دعایمان کن. ما به راحت تکه میکنیم آقا جان، دعایمان کن. رهبرم صدایت خاموش نشد، در گلوی یک ملت تکثیر شد. 918-987 عهد میبندیم ایران را همان گونه که میخواستید بسازیم. آقا جان 991-859 دلمان تنگ است اما قدمهایمان محکم، جانباز جنگ از استان البرز کرج. دوست دیگری پیامک دادن 914-332 نبودنت سخت است اما باورت زنده است. درود بر شما، همچنان رادیو تهران 10:59 دقیقه.